انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب غلامرضا معصومی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی هستیم تا در رابطه با یکی از شایع‌ترین مشکلات بشری و انسانها، یعنی مسئله دردهای قفسه صدری یا قفسه سینه و اقدامات اولیه برای اینمی دردها صحبت بکنیم. می دانیم که دردهای قفسه سینه می تانه به دلایل مختلف باشه و علتهای متفاوت داشته باشه، اما اون چرا که ما امروز می خواهیم مورد بحث قرار بدیم، مسئله دردهای قفسه سینه به خاطر مشکلات قلبی و عروقی است. از اونجایی که همه ما اطلاع داریم که شاه علامت و اولین علامت دردها و مشکلات قلبی و حتی مشکلات بسیار جدی که منجر به سکته های قلبی و ناراحتی های بسیار جدی میشه، اولین علامت میتونه درد قفسه سینه باشه. میخواهیم راجع به ویژگی ها و خصوصیات دردهای قفسه سینه، علتهای مختلف و مخصوصاً در رابطه با ویژگی های دردهای قلبی که در قفسه سینه انسان ایجاد میشه با دکتر صاحب صحبت بکنیم و در رابطه با علامتهایی که یک موقع اگر شک به درد قلبی داشتیم او مراقبت ها چی چیزهاییست و چی اقداماتیست گفتگو داشته باشیم. امید است که با توجه به اهمیت مسئله شما این بحث با ما همراهی بکنین، توجه بکنین که انشالله با معلوماتی که به دست میارین در صورت بروز نمیتر یک حوادث برای خودتان یا برای اطرافیانتان کمک های لازمه انجام بدین. قبل شروع باز با دکتر صاحب معصومی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران عزیزتون در رادیو.
تشکر و سپاس از لطفتان که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب معصومی، در ابتدای برنامه اگر لطف کنین راجع به علتها و عواملی که باعث دردهای قفسه صدری و سینه میشه توضیح بفرمایین که علتها کداما هستن و اهمیتشان از نظر طبی و سلامت چیست؟
بله، همونجوری که اشاره فرمودید درد قفسه سینه برای ما خب جزء اولویت‌های پزشکی است، به این دلیل که کماکان در کشور ما و در کل دنیا مهمترین عامل مرگ مشکلات قلبی ریوی است، به صورت خاص مشکلات قلبی و عروقی. این هست که خب این علامت به عنوان شروع کننده به عنوان نشانه شروع درد مشکلات قلبی برای ما فوق‌العاده اهمیت داره و سعی میکنیم بهش خیلی با جزئیات بپردازیم و بیشتر بهش دقت کنیم. اما همونجوری که فرمودید علل مختلفی رو ما میتونیم به عنوان درد قفسه سینه داشته باشیم. شما اگر به آناتومی و وضعیت بافشناسی قفسه سینه نگاه کنید، ما چند تا ارگان اونجا داریم که ارگان‌های خیلی مهمی هستن. عمده قفسه سینه رو دنده ها، عضلات، ریه، شش ها در حقیقت پر کردن، حالا سطحش و داخلش رو، و تمام این قسمت ها میتونن درد هایی داشته باشن که ما با درد به عنوان درد قفسه سینه باهاش مواجه هستیم.
بله،
عضلات، گرفتگی عضلات، درد دنده ها، و حالا به هر دلیلی ما درد شش ها رو داشته باشیم که عمدتا ناشی از عفونت های ریوی و یا کسایی که به حال مشکلات ریوی از قبل مثل آسم یا حالا سی او پی دی رو داشتن. اینا همه میتونن برای ما در حقیقت درد قفسه سینه رو ایجاد کنن. حالا تو این اصطلاحاتی که خدمتتون تون گفتم، فکر کنم سی او پی دی یک خففی است به عنوان یک بیماری مواجهه طولانی مدت با حالا عمدتا سیگار و دود هست. حالا کسایی که مثلا دوران قدیم، مثلا افرادی که الان 80 90 سالشون هست، اون موقع مثلا با تنور داشتن نون میپختن و اینا رو تو منزل داشتن و باهاش مواجه میشدن، اینها هم در حقیقت میتونن با این بیماری در حقیقت دست و پنجه نرم کنن تو سنین بالاتر.
بله،
به هر حال بیماری هایی هست که ریه رو درگیر کرده، دردهای عضلانی ایجاد میکنه یا دردهای استخوانی قفسه سینه، که متاسفانه دردهای استخوانی و دردهای عضلانی باز هم جزو دردهای شایع ماست به دلیل سبک زندگی که الان ما در کشورمون داریم. خب تحرک خیلی پایین اومده به خاطر کم شدن تحرک و نشستن بیش از حد، استفاده، میتونم با این لغت به کار برم، استفاده خیلی بد از بدنمون، اینها باعث میشه که در حقیقت گرفتگی های موضعی داشته باشیم توی اکثر جاهای بدنمون. حالا به خصوص به خاطر شرایط خاص عضلات بین دنده قفسه سینه، ما این شرایط رو تو قفسه سینه بیشتر داریم، هم قسمت جلو و هم پشت.
بله،
بقیه ارگان های در حقیقت قفسه سینه، ما وسط قفسه سینه است که حالا ما اصطلاحا هم بهش میگیم مدیاستن. تو این قسمت ما عروق بزرگ رو داریم، مثل آورت رو داریم یا ورید های بزرگ بدن رو داریم، راه ورود هوا نای رو داریم و مری رو به عنوان مسیر در حقیقت انتقال غذا از دهان به معده، و در کنار همه اینها مهمترین ارگان قفسه سینه یعنی قلب رو داریم. پس تک تک اینها میتونن در حقیقت دردهایی که براشون ایجاد میشه با درد قلبی به خصوص قسمت مدیاستن ما خودشون نشون بده. ما یکی از دردهایی که فوق العاده مشابه درد قلبی برای ما، حتی پزشکان مراجعه میکنه به بیمارستان، دردی است که به خاطر گرفتگی عضلات مری در حقیقت فرد دوچارش میشه و به بیمارستان مراجعه میکنه. تفکیک اینها میگم بعضی وقتا حتی برای خود ما پزشکان هم فوق العاده سخت است، شاید شرح حال خیلی دقیق یا اصلا در حقیقت فرد تو بیمارستان حتی میتونه به ما کمک کنه که نهایتا به نتیجه برسیم این مشکل هست یا نیست.
بله،
اینها قسمت های مختلف قفسه سینه که میتونن برای ما درد قفسه سینه رو ایجاد کنن و دردی که میتواند در حقیقت مشابه درد قلبی باشه. و در کنار همه اینها، همونجوری که باز فرمودید، هیچ کدوم از اینها نشانه مشخص جدا کننده ای از درد قلبی رو ندارن متاسفانه. یعنی برای کسایی که به هر حال تو حوزه پزشکی نیستن، خیلی سخت خواهد بود که بخوان خودشون تشخیص بدن این درد الان درد مریشون هست، درد نای، درد قفسه سینه است، درد عضلانیه یا درد قلبیه. به خاطر همین همیشه توصیه‌مون این هست که اگر دردی در قفسه سینه حس کردن، حتما به پزشک مراجعه کنن.
بسیار عالی. پس مریضی و مشکلات معده هم میتونن دکتر صاحب دردهایی را در قفسه سینه ایجاد بکنه و درد معده به قفسه سینه منتشر شده و تیر بکشه و اونجا حس شوه، یا بالعکس دردهای قلبی هم ممکنه که در نایه معده حس شوه. درست هست؟
بله، ما دردهای قلبیمون میتونه دردی باشه که از بالای ناف شروع شده و تا زیر چانه یا برعکسش، حالا شاید درست بر بود میگفتم، این دردها میتواند درد قلبی باشه. یعنی دردی که ما تو ناحیه معده حس میکنیم میتواند درد قلبی باشه.
بله،
دردی که توی ناحیه گردن حس میکنیم، به خصوص دردهایی که تیر میکشه به ناحیه گردن ما به سمت چانه، کم نداشتیم. بیمارانی که اومدن میگفتن که من یکی دو روز چونم درد میگیره، درد میگیره، نیم ساعت درد داره، ول میکنه، دوباره مثلا یک ساعته و دوباره درد میگیره، و حتی تو معاینه دست میزده به چونش درد داشت، یعنی کاملا درد مزدعی هم داشت، اما خب مثلا نوار قلبش کاملا نشون داد که سکته قلبی کرده.
بله.
و این کاملا دو علم پزشکی ثابت شده است، برای همین هیچ کدوم از این دردار ما نمیتونیم ازش بگذاریم. پس اگر اجازه بفرمایید من این رو یه تقسیم بندی خدمتتون داشته باشم.
بله.
یه دردهای سینه داریم که میتوانند علل غیر قلبی داشته باشن به خاطر ارگانهای مختلفی که تو قفسه سینه هست، و یک سری دردهای مال قفسه سینه نیست اما میتواند درد قلبی باشه، دردهایی که از زیر چانه تا بالای ناف تو بدن ایجاد میشه. خب طبیعتا اونجا ارگانهای خودش رو داره، مثلا گردن برای خودش، خب عضلاتش رو داره، عروقش رو داره، استخوان‌ها رو دارن، اینا همه میتونن درد داشته باشن. یا بالای ناف ما معده رو داریم، یه قسمت‌هایی از روده رو داریم، کبد رو داریم، تحال رو داریم، و اینا همه میتونن درد ایجاد کنن یا لوزول معده، و خب تو قسمت خودشون دردشون حس میشه، اما این قسمت باز میتواند درد قلبی باشه.
تشکر و سپاس از توضیحات خوب و مفید و مفصل شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما، و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما امروز ما میخواییم بهتون بگیم که اینطور نیست. اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه. همیشه هر مشکلی از یه ناهماهنگی، یه اختلال به وجود میاد. بیماری دیابت هم از اختلال در سوخت و ساز بدن در قند خون بدن ایجاد میشه. یعنی اینکه یا انسولین در بدن وجود نداره، یا اگر وجود داره به اندازه کافی نیست، و یا اینکه سلول‌ها در برابر این انسولین مقاومت نشون میدن. اینجاست که قند خون بدن از تعادل خارج میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به هی نستعین. با عرض سلام خدمت شما بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی و فوق تخصص قدرت. بحث امروزمون در ارتباط با تعریف دیابت و طبقه بندی و انواع دیابت است. چه موقع ما میگیم که یک بیمار دیابت داره؟ دیابت رو به دو نوع میشه تقسیم کرد. دیابتی که از طریق قند ناشتا تشخیص داده میشه و دیابتی که از طریق قند بعد از غذا تشخیص داده میشه. اگر کسی قند خون ناشتاش بیشتر یا مساوی 126 باشه میگیم دیابت داره. البته بهتره که این دو بار تکرار بشه. اگه دو بار تکرار کنیم و قندش حداقل 126 یا بیشتر از 126 میلی گرم در صد باشه میگیم شخص دیابت داره. اگر بخوایم بعد از غذا رو در نظر بگیریم اون هم بهتره که دو بار تکرار کنیم. اگر قند غذای تصادفی، حالا مهم نیست که چه موقع غذا خورده باشه، قند خون تصادفیش بیشتر یا مساوی 200 باشه اون هم میگیم که بیمار دیابت داره. حالا ببینیم که انواع دیابت به چه صورت هست. از قدیم و ندیم گفتن که دیابت دو نوع هست، دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع 1 و دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع 2. حالا اخیراً دو نوع دیگه هم بهش اضافه کردن که میشه در حقیقت 4 نوع. علاوه بر این دو نوع یه نوع دیابت داریم، دیابت بارداری. یعنی چی؟ یعنی که کسی که دوره بارداری، خانمایی هستن که دوره بارداری قند خونشون بالا میره و پس از بارداری معمولا هم پایین میاد. قبل از بارداری و بعد از بارداری دیگه دیابت ندارن. اینها رو معمولا در زمان خود بارداری تعریف میشه، بعد از اون دیگه دیابتشون از بین میره. نوع چهارم هم دیابت ثانویه است. دیابت ثانویه یعنی یه عاملی باعث شده که دیابت به وجود بیاد. اکثرا داروها این عامل رو ایجاد میکنن. بعضی از دارو هستن که باعث ایجاد دیابت میشن. چرا؟ برای اینکه باعث بالا بردن قند خون از طریقهای مختلف، از روشهای مختلف میشن. اینو دیابت ها رو میگم ما دیابت های ثانویه. اما دیابت اولیه کدومه؟ دیابت اولیه همون دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 هست، یعنی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین. مثلا کسی که جراحی شکم کرده باشه، فرض کن قده لوزالمعده‌اش رو برداشته باشن یا برق گذاشته باشه یا اینکه قده‌ای تو قده لوزالمعده باشه، اینها میتونه اون سلول هایی که باعث ترشح انسولین میشه رو از بین ببره. در نتیجه این دیابت چون یه علت خاصی داره، اون علت رو به همین جهت ما میگیم دیابت ثانویه، که اگر این علت رو برطرف کنی به احتمال خیلی زیاد دیابتش هم از بین میره. حالا ببینیم که دیابت نوع 1 و نوع 2 چرا ما باید بگیم دیابت نوع 1. دیابت نوع 1 موقعی ما میگیم که شخص نیاز به انسولین داره. چرا نیاز به انسولین داره؟ برای اینکه بدنش اصلا انسولین ترشح نمیکنه، ذخیره انسولین بدن کاملا از بین رفته، به هیچ عنوان نمیشه تحریکش کرد چون اصلا انسولین نداره. پس ما مجبوریم که از بیرون بهش انسولین بدیم تا اینکه قند خون رو پایین بیاریم. اینا معمولا افرادی هستن که لاغرن. اکثرا علامتشون با پرخوری، پرنوشی، پرادراری و کاهش وزن شروع میشه و سریع هم میشه تشخیص داد، برای اینکه خیلی زود خودشو کمبود انسولین نشون میده. خب دیابت نوع 2 دیابتی هست که در ابتدا وابسته به انسولین نیست، با قرص یا انسولین، ابتدا قرص بعد انسولین، کاهش وزن و رژیم غذایی کنترل میشه، فعالیت ورزشی هم خیلی در کنترلش مؤثر هست. دیابت ثانویه دیابتی هست که عرض کردم که یک علتی داره. اگر ما علت رو بتونیم برطرف کنیم معمولا دیابت خوب میشه.
خیلی از ماها در اطرافمون افرادی رو میشناسیم که با دیابت دارن دست و پنجه نرم میکنن و از زندگی لذت نمیبرن و زندگی عادیشون دچار مشکلات بسیار زیادی شده. اما میخوایم اینو بهتون بگیم که پزشکان زیادی معتقدن که میشه دیابت را کنترل کرد و فرد به زندگی عادی برگرده و عمر طبیعی داشته باشه و سالیان سال در کنار دیابت کنترل شده زندگی کنه. پس ما باید این مهارت‌ها را خیلی خوب یاد بگیریم. این خبر خوبیه.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی متخصص طب اورژانس یا امرجنسی در مورد دردهای قفسه صدری و اقدامات اولیه و ضروری برای اینمی دردها صحبت کردند. گفتند که دردهای از چانه و چناخ و گردن گرفته تا بالای شکم و ناحیه معده میتونه به علت دردهای قلبی باشه، لذا باید پیگیری شوه و توجه شوه تا مطمئن شویم که درد قلبی نیست و علتش تشخیص داده شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب معصومی، ما در مورد خود درد صحبت کردیم. خب دردهای قلبی گاهی با بعضی از علائم و نشانه های دیگی همراه هست، یعنی در کنار درد باز علامت ها و نشانه دیگی هم هست که شما به بعضیاش اشاره کردین. در این قسمت اگر توضیحات بیشتری بتین که بسیار خوشحال میشیم.
خب طبیعتا مهمترین علامتی که نشون دهنده مشکل قلبی میتونه باشه خب همون درد قفسه سینه است. منتها خب این درد ویژگی های خاص خودش رو داره. ما تو خیلی از کتاب های مرجع پزشکی به پزشکان بعضا حتی توصیه میشه که این علائم خاص مشکلات قلبی به عنوان علائم کناری درد قفسه سینه، یعنی مدل درد قفسه سینه رو ما خیلی برای مردم توضیح ندیم، چون به هر حال جزء بیماری های فوق العاده اهمیت دار برای ما هست. بعضی از تحقیقات نشون داده که وقتی اینها رو با مردم در میان میذاریم، موقع مراجعه کردنشون به پزشک یا موقع مراجعه کردنشون به اورژانس، بعضیاش رو بعضیا نمیگن، بعضیا وقتی این علائم رو ندارند باز میگن. این یه خورد این از جاد میکنه برای نحوه تشخیص و در حقیقت کارهایی که لازم هست ما برای بیمار انجام بدیم. اما تا یه حدودی که من میخوام خدمتتون عرض کنم، مدل درد قلبیمون خب یه درد تقریبا غیر مشخص هست، یعنی معمولا افراد با این علامت مراجعه با این نوع درد مشخص میان که تو قفسه سینه‌مون درد داریم و خیلی نمیتونن جای مشخصی رو نشون بدن، یعنی مثلا کل کف دستشون رو میذارن رو قفسه سینه میگن اینجا درد داره و نمیتونن نقطه خاصی رو نشون بدن. اینایی که دارم میگم شایع تر هست، نه اینکه اگر مثلا درد نقطه قفسه سینه داشتیم دیگه درد قلبی نیست.
بله
نه، اما خب خیلی شایع تر هست کسی که اینجوری با حالا شاید تو خیلی از جاهای مختلف حتی تو اینترنت هم به هر سرچ بفرمایید درد قفسه سینه، اولین عکسی که به شما نشون میده یا آقای مثلا میانسالی است که دستش رو گذاشته روی قفسه سینه‌اش و خم شده به سمت چپش، معمولا این اولین عکسیه که دیده میشه. این نشون این همون چیزیه که من دارم خدمتتون میگم، یعنی درد نامشخص داخل قفسه سینه که هیچ جای مشخصی رو نمیتونم براش نشون بدم، فقط میتونم بگم یعنی این قسمت قفسه سینه‌مون یعنی کل سمت چپ به نوعی درد داره.
بله
معمولا اینجوریست. دردیه که خب دائمی نیست، اصطلاحا میگیره ول میکنه و توی بازه های زمانی کم و زیاد میشه. معمولا دردش تیرکشنده است به حالا معمولا سمت چپ. اینه که میگم معمولا سمت چپ، درسته که یک در میلیون این اتفاق میفته، اما به هر حال باز هم شخصا خودم بیمارش رو داشتم که با علائم سمت راست اومد و قلب سمت راست داشت. ما یک اصطلاحی تو پزشکی داریم به عنوان قلب سمت راست، دکستروکاردی. این خب میگم احتمالش حدوداً یک در میلیون هست، به ازای هر یک میلیون نفر انسان یک نفرش قلبش سمت راست، هیچ مشکلی هم نداره. اما خب دقیقاً با درد قفسه سینه مبهم سمت راست اومده بود که به دست سمت راستش هم داشت تیر میکشید و خب متاسفانه آخرش هم مشخص شد که سکته قلبی کرده.
بله
اما میخوام بگم که به هر حال سمت چپمون هم این رو داریم. یکی از علائمی که خیلی شایع هست به خصوص در افراد دیابتی تنگی نفس هست. افراد دیابتی خب به خصوص بعد بعد این مدت که بیماری قندشون پیشرفت میکنه، یه چند سالی ازش میگذره، به خاطر ماهیت بیماری دیابتشون دردها رو کمتر حس میکنن، وضعیت عصبیشون به سمتی میره که درد رو خوب حس میکنن. حالا این تو دست پا قطعا خیلی شدیدتر است، حتما تو برنامه های قبلیتون داشتید، بدنم حتما بهش خواهید پرداخت، که مثلا افراد دیابتی انگشتاشون سیاه میشه، پاشون مثلا به بخاری چسبیده، دردش رو حس نمیکنن. به همین دلیل دردهای قلبی رو هم خیلی حس نمیکنن. اما مهمترین علامتی که دارن میان تنگی نفس. برای ما تنگی نفس تو یک فرد دیابتی یا یک فردی که حالا یه خورده سنش بالاست و فکر میکنیم که شاید نتونه خیلی راجع به دردش صحبت کنه، برای ما فوق العاده اهمیت داره.
بله.
از جمله موارد دیگه‌ای که میتونیم اشاره کنیم بهش تاریخ هست. معمولا تاریخ سرد هست. چرا میگیم سرد؟ برای اینکه همراه با درد ایجاد میشه و فرد لحظه‌ای که داره عرق میکنه حس میکنه خنک شد. به خاطر این میگیم تاریخ سرد. یعنی معمولا بدن این خاصیت رو نداره که مثلا این بخور سرد از خودش خارج کنه. تحریق علامت گرماست، اما به خاطر در حقیقت تحریک سیستم عصبی سمپاتیک ما این اتفاق میفته و تحریق اتفاق میفته. این تحریق معمولا خب فرد احساس خنکی بعدش میکنه، احساس میکنه که این قطرات آبی که رو بدنش اومده سردن، به خاطر همین ما معمولا به عنوان تحریق سرد میگیم. اما خب باز هم از اون جمله مواردی است که خیلی اصطلاحاً فیکس نیست، یعنی حتما نباید این رو داشته باشه. در مورد ضربان قلب میخوام این رو تکمیلش کنم با این جمله که هر دوتاش رو داریم. یعنی ما هم به دلیل در حقیقت دردی که ایجاد میشه و هم به خاطر تحریک شدیدی که امکان داره قلب به خاطر حالا سکته قلبی براش اتفاق افتاده، ما ضربان قلب بالا رو داریم، تو خیلی هم مواردش داریم. اما برعکسش هم هست.
بله.
یعنی بعضی از مواقع به خاطر اون قسمتی از قلب که درگیر شده، مخصوصا اون مواقعی که سیستم عصبی خود قلب خون رسانیش دچار مشکل میشه و سکته‌ای که داره اتفاق میفته یا حالا در حال اتفاق افتادن هست، سیستم عصبی قلب رو درگیر کرده، خود این میتونه ضربان قلب رو پایین بیاره. یعنی افرادی که میان یه دفعه با ضربان قلب 40 تا 35 تا 45 تا اینها هم برای ما همراه درد قفسه سینه یا تنگی نفس فوق العاده اهمیت داره و نشون دهنده یک مشکل قلبی است. شاید همینجا من تو پرانتز این رو خدمتتون عرض کنم که الزامی نداره حتما یه نفر با مشکل قلبی سکته قلبی کرده باشه که لزوم ما حتما تو بیمارستان بخوام نگرش داریم، چون این هم باز جزو مواردی است که مثلا بیمار میان بیمارستان، علائمی که دارن به ما میگن یه علائم کاملا حالا اصطلاحا تیپیکال مشخصه قلبی است و اما مثلا دو بار سه بار نوار قلبشون تکرار میشه، همش طبیعی، هیچ تغییری هم نداره. ما به این فرد میگیم که بعد شما بمونید، حتی بستری سی سی یو بشید. خب کلی شروع میکنن با ما چالش کردن یا بحث کردن سر این که مشکل ندارم، برای چی میخواید منو بیخودی تو بیمارستان نگه دارید. واقعا این رو باور بفرمایند مردم عزیزمون که ما بیمارستان همون به خصوص بخشای ویژه مثل سی سی و آی سی و انقدر بیمار داره که هیچ کس دنبال اضافه نگه داشتن بیماران نیست. ما این بیماران برای ما فوق العاده خطرناک تر هستن به نوعی، چون دارند به سمت سکته قلبی میرن و ما تلاش میکنیم که این اتفاق نیفته، چون خیلی بهتر از این هست که خدای نکرده سکته رخ بده بعد ما بخوام اقدامات درمانی متعاقب اون انجام.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات ارزشمند شما. بحث امروز خود به همینجا با پایان میرسانیم، دیگه وقت نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما و تمامی شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستند تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 0093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتوانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتوانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
Thank you. سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خودم بسیر سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید.
دربند منطقی عالی با آب و هوای دلپذیر است که پایتخت نشینان و تهرانی های زیادی از شلوغی و ترافیک و آلودگی هوای شهر به این محل پناه میبرند تا هم از چشمانداز فوق‌العاده زیبای آن لذت ببرند و هم در رستوران های متعدد آن یک وعده غذای لذیذ نوش جان کنند. اما این همه ماجرا نیست و بدون اینکه نیازی باشه از تهران فاصله بگیرند میتونن با کوهنوردی بپردازند و از هوای مطبوع و محیط دیدنی آن استفاده کنند. پیاده روی در مسیر سنگی دربند و عبور از کنار غذاخوری های گوناگون و دست فروشان و خوردن انواع آلو، لواشک، ترشک، بلال و باقالی همان چیزی است که جذابیت دوچندان به دربند بخشیده. با ما همراه شوید تا شما را به منطقه دربند در استان تهران ببریم. دربند پیش از آن که بخشی از تهران باشه یک دهکده بود و امروزه از محله‌های قدیمی در شمال پایتخت ایران محسوب می‌شوند. بین گردشگران این منطقه که به عنوان یکی از جاهای دیدنی تهران به شمار می‌ره حسابی معروف است و اغلب به عنوان اولین گزینه برای تفریح و گردش توریست‌های خارجی و داخلی پیشنهاد می‌شوند. اگر به کوهنوردی علاقه‌مند هستید، برای صعود به کوههای البرز مرکزی به خصوص قله توچال میتونید به دربند برید. در کنار مسیر کوهنوردی جذابیت‌های دیگه همچون تلسیج، طبیعت زیبا و همینطور کافه‌ها و رستوران‌های متعدد در گوشه و کنار این منطقه باعث شده که یکی از محلات اصلی تفریح در تهران بشه. از محله‌های قدیمی دربند میتوان به مرغ محله یا مرغ محله، کلاغ پر، کنار محله و سربند اشاره کرد. ضمن اینکه رودخانه دربند از وسط محله میگذره و در سال 1366 نیز سیلی در این رودخانه بر افتاد که با سیل تجریش یا سیل دربند معروف است و منجر به نابودی بازار تجریش شد. از میان دربند مسیری به مسافت حدود 250 متر پیش روی گردشگران قرار میگیره که انواع و اقسام مغازه ها در همین محل فعالیت میکنند. در اونجا تمام مغازه ها و فروشنده های خیابانی و فروش خوراکی های خوشمزه و هوس برانگیز از لواشک و ترشک تا باقالی پخته و لبو مشغول هستند. به طور کلی دربند به خاطر همین خوراکی های خیابانی معروف شدند. به هر طرف که سر به چرخانید شاید کافه، چایخانه و رستوران خواهید بود که اغلب پر از مشتری هستند. اگر به دنبال جایی برای استراحت هستید، فقط باید 10 دقیقه پیاده روی کنید تا به محدوده سرسبز با جویباری طبیعی و تعدادی آبشار کوچک برسید. در امتداد این جریان آب، سکوهای با فرش و بالش قرار گرفته که میتونید از خوردن یک استکان چای در این فضا لذت ببرید. اونجا محل زیبا و بسیار آرامش بخش و دنیای دور از هیاهوی تهران است. شبهای دربند هم پرطرفدار و معروف است و بسیاری از افراد شبها را برای گشت و گذار در آن انتخاب می کنند. و خصوص که کلیه رستوران ها، کافه ها و مغازه ها پر از نور می شند و جذابیت حضور در این منطقه دوچندان می شند. عزیز، قدمت دهکده دربند به 200 سال قبل برمیگرده. به گفته مردم محلی اولین بار افرادی از طالقان به این منطقه کوچ کردند و خانواده تشکیل دادند و به این ترتیب منطقه دربند را بنیان نهادند. موقعیت عالی دربند باعث شد بسیاری از افراد ثروتمند و پادشاهان اقامتگاه های ایلاقی خصوصی برای خود بسازند. در دوره قاجار این منطقه مورد توجه بسیاری از شاهزادگانی بود که آن را برای سکونت خود انتخاب کرده بودند. این امر در عصر ناصرالدین شاه ادامه یافت و یک امارت نهارخوری به این ایلاق تفریحی اضافه شد. جالب این که به فرمان رضا شاه در زمین‌های دربند مهمانخانه و تعداد ویلا ساخته شد. مهمانخانه دربند نخستین اقامتگاه در ایران بود که مناسب پذیرایی از شخصیت‌های داخلی و خارجی بود و بعدها به هتل دیپلمات تغییر نام داد. در ادامه ساختمان شهرداری، اداره شهربانی، پست و کارخانه برق هم در این محله راه اندازی شدند. علاوه بر ایجاد پل بزرگی روی رودخانه این محل، تندیس کوهنورد هم در میدان سربند نصب شد و در گذر زمان کاخ سعدآباد هم در این منطقه خوش آب و هوا ساخته شد. دوستان عزیز، خیابان دربند از میدان قدس یا میدان تجریش در ارتفاع 1600 متری از سطح دریا آغاز می شود و در میدان سربند در ارتفاع 1800 متری از سطح دریا به پایان می رسد. میدان اصلی دربند سربند نام دارد که در خیابان دربند واقع شده و از شمال به منطقه دربند، از جنوب به کاخ موزیم سعدآباد و از شرق به محله باغ شاطر منتهی می شود. ویژگی مهم این میدان را می توان مجسمه کوهنوردی دانست که بیش از 50 سال است که در این محل از بازدید کنندگان استقبال میکنند. تندیس کوهنورد واقع در میدان سربند اثری از رضا لعل ریاحی پیکرتراش و نقاش ایرانی است که در سال 1341 ساخته شد. حسن وجدان خوش از کوهنوردان ایرانی در سال 1337 ایده ساخت این مجسمه را مطرح کرد. جالب این که امیر شاه قدمی که گروهبان ارتش و مربی کوهنوردی و اسکی ایران بود به عنوان مدل این مجسمه معرفی شد. علت این انتخاب به همکاری او در نجات سرنشینان یک فروند هواپیمای آمریکایی ساقط شده در ایران مربوط می شد که به پاس این کار ارزشمند جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1340 به او مدال لیاقت داد. مجسمه سیمتری دربند که سالهای سال به تماشای رهگذران ایستاده نمادی از کوهنوردان ایرانی محسوب می شن.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است. رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز به منطقه دربند در شمال تهران آمدیم و دیدن می‌کنیم از این محله قدیمی در شمال پایتخت ایران. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در منطقه دربند امکانات تفریحی و جاهای دیدنی مختلفی وجود دارد که میتونن حسابی شما را سرگرم کنند و اوقات با یاد ماندنی را براتان رقم بزنند. برای کوهنوردی در دربند هم میتونید از میدان سربند به سمت توچال حرکت کنید یا بخش ابتدایی مسیر را با استفاده از تلسج طی کنید. در طول راه علاوه بر روستای پس قلعه با آبشار دوقلو و پناهگاه شیرپلا مواجه خواهید شد که لذتی کوهنوردی را دوچندان میکنند. این پناهگاه بسیار مجهز است و امکان شبمانی در آن وجود دارد. کوهنوردان زیادی در این محل یا در ارتفاعات بالاتر استراحت میکنند و سپس راهی قله توچال میشند. همچنین کوهستان‌های صخره‌ای دربند و مناطق مانند بند یخچال از مکان‌های مناسب برای ورزش سنگ‌نوردی هستند و علاقه‌مندان و حرفه‌ای‌های این رشته می‌توانند از انجام ورزش مورد علاقه خود در این مکان نهایت لذت را ببرند. یکی از زیباترین آبشارهای شمیرانات آبشار دوقلو است که در ارتفاع 2700 متری از سطح دریا قرار دارد و کوهنوردان از آن برای رفع خستگی استفاده می کنند. آب این آبشار از ذوب شدن برف ارتفاعات البرز تامین می شود و دمای آب آن به حدی است که حتی در تابستان ها نمی توانید دست یا پای خود را برای مدت طولانی در آن نگه دارید. این آبشار حدوداً 20 متری در مسیر اصلی صعود به توچال و در نزدیکی پناهگاه شیرپلا قرار دارد و به علت اینکه آب آن هنگام ریزش دو شاخه می شود به آبشار دوقلو معروف است. تلسج از تفریح های مهیجی است که حدود 50 سال پیش در منطقه دربند براه افتاد و گزینه عالی برای گردشگران است که میخوان خود را به ارتفاعات دربند برسانند. تلسج شبیه به تلکابین است، با این تفاوت که در آن از یک صندلی دو نفره استفاده شده و برخلاف تلکابین اتاقی برای آن ساخته نشده است. مسیر 600 متری تلسج از میدان دربند شروع می شود و تا ارتفاعات کوه ادامه پیدا می کند. دوستان عزیز، دربند در همه فصل ها زیبا و پر از گردشگر است و در هر زمانی جذابیت خودش را دارد. با اینکه پنجشنبه ها و جمعه ها و ایام تعطیل دربند بسیار شلوغ بشه، در سایر روزهای هفته میتونید به این محل برید و از محیط خلوتتر و هوای خوش آن نهایت استفاده را ببرید. در فصل‌های سرد سال دربند برفی میشه، هرچند مسیر پیاده روی اغلب تمیز است و رستوران‌ها فعالیت میکنن و میتونید با آسودگی خاطر از مناظر برفی دربند لذت ببرید. دربند نه تنها در نیمه اول سال بلکه در روزهای سرد پاییز و زمستان هم محل ایدئال برای گردشگری، پیکنیک و شکمگردی محسوب میشه. طبیعت زیبای این منطقه در هر چهار فصل هم مزید بر علت است و عده زیادی را به خودش جذب می‌کند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این هر انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به مراسم 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در شهرهای مختلف افغانستان و تاکید مسئولان ایرانی و افغانستانی بر گسترش و تحکیم روابط دو کشور در بخش‌های مختلف می‌پردازیم. شنوندگان گرامی، همانطور که در جریان قرار دارد، به تازگی 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را پشت سر گذاشتیم. پیروزی انقلابی که تأثیر شگرفی هم بر جهاد مقدس مردم افغانستان گذاشت. دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان از گذشته ها روابط نیکی با هم داشتند و هر ساله مراسم گرامی داشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در افغانستان هم برگزار می شود. امسال هم این مراسم در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در شهرهای مختلف افغانستان برگزار شد. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در مورد مراسمی که در این زمینه در کابل برگزار شد.
از 46 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کابل با حضور سفیران برخی از کشورها، مقامات حکومت طالبان و عالمان دین در سفارت ایران در کابل تجلیل شد. علی رضا بگدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، در این مراسم گفت نظام اسلامی در ایران توانسته با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و متحدانش به راه خود به عنوان یک دولت مستقل ادامه دهد.
مردم و دولت ایران در بیش از 4 دهه گذشته با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و متحدانش همچنان به صورت بالنده به حرکت در مسیر خود ادامه دادند. اکنون جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهای پیشتاز جهان در علوم و فنونی همچون هوافضا، هسته‌ای، نانوفناوری، بایوفناوری، صنایع انرژی، دفاعی، شبیه‌سازی، ژنتیک، پزشکی و درمان است.
آقای بگدلی همچنان سفر اخیر دکتر سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورش را به افغانستان بلندترین سطح روابط میان دو کشور خواند و افزود دو کشور همسایه در زمینه‌های تجارت، تلاش برای حفظ ثبات و امنیت، مبارزه با تروریسم و دخالت‌های خارجی همکاری دارند.
ارتقاء سطح مبادلات تجاری، تلاش برای حفظ ثبات و امنیت، مبارزه با تروریسم و دخالت‌های خارجی از جمله موضوعات همکاری متقابل می‌باشد. سفرهای متعدد هیئت‌های عالی سیاسی و اقتصادی بین دو کشور و از جمله سفر اخیر دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلام ایران به کابل نشانه‌های بارزی از اراده سیاسی دو همسایه برای تحکیم و گسترش مناسبات دو جانبه است.
محمد نعیم وردک، معین مالی و اداری وزارت امور خارجه حکومت طالبان، هم در این مراسم گفت پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، روابط میان کابل و تهران گسترش چشمگیری داشته و سطح همکاری‌های دو جانبه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی نیز افزایش یافته است.
امارت اسلامی افغانستان خواهان گسترش و تقویت روابط با کشورهای همسایه، من جمله جمهوری اسلامی ایران، می باشد. و به تداوم و تعمیق این روابط در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی بیشتر و بهتر تاکید می‌کند.
در این مراسم مقام‌های دو کشور همچنین با اشاره به تحولات خاورمیانه به ویژه حملات رژیم اسرائیل بالای مردم فلسطین اشاره نموده و ضمن محکوم کردن جنایات رژیم اسرائیل بر متحد شدن کشورهای اسلامی برای حمایت از مردم فلسطین تاکید ورزیدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مراسم 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات هم با حضور جمعی از مسئولان و مهمانان ایرانی و افغانستانی برگزار شد. علیرضا مرحمتی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، در سخنرانی خود در این مراسم دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی را برشمرد و به نقش ایران در پذیرش مهاجران و حمایت از مردم افغانستان اشاره کرد. وی با اشاره به آمادگی سرکنسولگری ایران در هرات برای همکاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف گفت: آماده‌ایم به منظور پیشبرد اهداف مشترک و تعمیق روابط دو کشور، همکاری‌های همه‌جانبه و صمیمانه‌ای را با مقامات محلی و مردم افغانستان داشته باشیم.
ملت ایران پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ضمن احترام به تمامی گروه‌های جامعه و کشورهای همسایه، به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، از همان سالهای نخستین انقلاب اسلامی ایران میزبان قشر عظیمی از شهروندان کشور دوست و همسایه افغانستان بوده است. نزدیک به 750 هزار دانش آموز افغانستان در کنار دانش آموزان ایرانی مشغول تحصیل میباشند و بالغ بر 10 هزار دانشجو از جوانان عزیز و محترم افغانستان در رشته‌های مختلف دانشگاهی در دانشگاه ایران در حال تحصیل هستند. ملت غیور افغانستان نیز شیرینی و حلاوت آزادی از یوغ استعمار را با مجاهدت در برابر ظلم و بی‌عدالتی و پس از 20 سال اشغالگری آمریکای جهانخوار و همه پیمانانش و با بیرون راندن آنها سرزمینشان را چشیدند. در حوزه اقتصادی با توجه به اهمیت بالای ولایت هرات به عنوان گذرگاه اصلی تعاملات اقتصادی و تجاری دو کشور، جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش نموده است سطح همکاری و تعاملات را ارتقا ببخشد و به مشکلات تجار و بخش خصوصی توجه ویژه داشته باشد. تبادلات اقتصادی دو کشور که عمدتاً از مسیر هرات صورت می‌گیرد، انگیزه مضاعفی را برای مقامات هر دو کشور در جهت گسترش از بیشتر گردش تجاری ایران و افغانستان و رساندن آن به رکوردهای جدید تلاش می‌نماید.
مولوی نور احمد اسلامجار، والی هرات، هم در این مراسم بر تحکیم و تعمیق روابط نیک و حسنه میان دو کشور اسلامی ایران و افغانستان تأکید کرد.
همینطور که آزادی، حریت، تمامیت ارضی و آرامی را برای خود می‌خواهد، برای همسایگان خود، کشورهای منطقه، خصوصاً کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد. راحت شما، عزت شما، امنیت شما، راحت ماست، عزت ماست، امنیت ماست. ما به عنوان طالبان و زعمای کشور، اراده قاطع رهبری ماست که به اندازه سر سوزن برای کشورهای همسایه بدی نمیخواهیم و بدخواه کشورهای دوست و همسایه نیستیم. استکبار جهانی و شیطان بین المللی، او آرامی منطقه را نمیخواهد. این روزی که برادران ایرانی مامور جشن میگیرند و هر سالی که از استقلال ما و شما میگذرد، بر آنها یک جهنم و یک روز سخت و یک سال سخت میگذرد. این را برادران ایرانی ما خوب میدانند و ما هم میدانیم و برادران ترکمن ما میدانند، برادران پاکستانی ما میدانند و منطقه میدانند. آنها به خاطر اینکه بتوانند بر دنیا حکومت کنند، با تاریخ کمی که دارند، با فرهنگ غلطی که دارند،